خب دوستان، این جلسه دوم ما محسوب میشه از کارگردانی مستند. یه مقداری که از فصل 3 با هم پیش رفتیم تو جلسه قبل از مستند توضیحی نمایشی، من الان دلم میخواد که از این مقدمه فصل 4 یه چند تا جمله براتون بخونم که روی این بحث دارم. میگه که مستند دست ساختی است که به طرزهای متنوع شکل میگیرد. دقت بفرمایید، به طرزهای متنوع. در اینجا بررسی میکنیم که چگونه اجزای یک متن ساختمند دست به دست هم میدهند تا برای بیننده تجربه تماشای یک کار مستند را فراهم آورند. یعنی یه مجموعه تصاویری که تو موقع تدوین اینها دست به دست هم میدن تا تجربه تماشای یک کار مستند رو فراهم آورد. چون اصطلاح مستند در برگیرنده چندین شیوه است، ویژگی هر متن نیز بر اساس آن فرق خواهد کرد. همچنین نیز باید در نظر گرفت که هیچ تعریف قالبی که تمام انواع مختلف را در بر بگیرد وجود ندارد. تمام تأکیدمون رو همینه که اگر که کتابای مستند رو بررسی میکنیم، میبینیم که هر کدومشون یک سری دستبندی و طبقه بندی هایی برای انواع مختلف مستند دارن. نباید جا بخوریم بگیم که چطور ممکنه همچین چیزی، به خاطر اینکه این انواع اصلا کلن تعریف قالبی نمیتونیم برای مستند داشته باشیم. تمام صحبتمون هم همینه. دوستانی که اون ترمی که دو ترم پیش بود با هم بودیم که یه سری از این مستندهایی که مربوط بود به موضوعیت خیابان، خاطرات، نمیدونم نوستالژی اون خیابان‌ها، اون افراد، اینا رو که با هم مرور می‌کردیم، تأکیدمون رو همین بود که ببینیم چقدر هم مشابهن هم مختلفن. اصلا هیچ قالب مشخص، الگوی مشخصی شما نمیتونید در بیارید، ولی یه کلیاتی هست که الان برمیگردم روی دوباره فصل 3 متوجه میشید. به دلیل وسعت و تنوع مستندها برای بررسی، چند نمونه نوعی را برمیگزینیم که نشان بدهیم در بیشتر شیوه ها کارکرد متن چگونه است. مستند نمایشی و برنامه سازی با واقعیات استثناء هستند. علی‌رغم این مطالبی که گفته شد، مؤلفه‌های اصلی مستند از زمان ورود صدا کاملا ثابت باقی مانده اند. یعنی همون مطلبی که قبلا هم گفتم خدمتتون، وقتی که صدا اومد روی مستند قرار گرفت، یه بار عظیم مستند روی این بخش صدا نشست و دیگه الان اون بیس کار همین قسمت صدا محسوب میشه که اینم مبتنی بر متنه. یعنی نمیتونیم بگیم که مستند فیلمنامه نداره. نه، این اصلا این درست نیست. مستند طرح فیلمنامه یا سیناپس کاملی باید براش دیده بشه. بعد شما، بله، مستند اونطوری هست که شما برای یه کار حتی سفارشی وارد اون ماجرا که میشید، ماجرا خود شما را به طرزی پیش میبره که اصلا از اون طرح اولیه شاید خیلی دور بشید. خب اما این دلیل نمیشه که طرح اولیه و اون به حساب اون سیناپ سکانس بندی اینا نداشته باشه مستند. چرا؟ چون اصلا پیام مستند پیام خیلی خیلی جدیه. مستند جدی ترین نوع فیلم محسوب میشه و امکان نداره که شما بتونید بر اساس اون یافته هایی که ممکنه مثلا همین طوری اتفاقی، نه اینطوری فکر نکن، اصلا تصور نکن. خب بیشتر مستندها هنوز برامیزه از فصلهایی شامل بازسازی یا واقعی، رخدادهای بازسازی یا واقعی، مواد آرشیوی، گفتار، مصاحبه، صدا و موسیقی روایی تکیه دارد. پس این فصل‌های مختلفی که داریم همیشه باش ازش صحبت می‌کنیم، که اگر که خاطرتون باشه روی بورد من اینها رو با ستاره، مربع، مستطیل، افقی، مستطیل عمودی، مثلث، دایره، اینا نشون میدادن که میگفتم این فصلامونه. خب حالا اینا رو از چپ به راست باید طوری با هم دیگه چینش اینها کنار هم کات بخورن از چپ به راست، این میز تدوینتون، این همون در واقع خط تدوینمون تو پریمیر یا ادیوس، اینو به طرزی تیکه تیکه استفاده میکنیم از این فصلایی که جدا جدا بودن، که از یک حالت سوالی به یک حالت نتیجه گیری و پاسخ برسیم. یعنی ابتدا باید اون قلاب به عنوان یک سوال اساسی و سوال کلیدی و یک فکر فلسفی اجتماعی خیلی عمیقی ایجاد بشه در ابتدا در سمت چپ، بعد این نمیدونم ستاره مربع و مستطیل و اینها رو فصل بندی ها رو تا انتها که میبریم در واقع به این صورته که به یک پاسخ آرامش بخشی مستند برسونه مخاطبش رو. خب پس چیا شد؟ رخدادهای بازسازی یا رخدادهای واقعی، مواد آرشیوی، گفتار، مصاحبه، صدا و موسیقی روایی، که حتی این قسمت موسیقی میتونیم در واقع اون آمبیانس صحنه رو هم در نظر بگیریم، فرقی نمیکنه. یعنی شما صدای آبشار، صدای باد، طوفان، زوزه، نمیدونم گرگ ها، اینا همه جزء همون بخش موسیقی صدا محسوب میشه. خب برگردیم روی فصل سوم، سینمای مستند بی واسطه یا مستقیم. به هنگام بررسی کلی مستند مشاهده‌ای لازم است ادعای برنامه سازان را درباره شیوه جدید که می تواند نقش مؤثری در دستیابی به اصالت بیشتر و هرچه نزدیکتر شدن به موضوع ایفا نماید امتحان کرد. اما از آنجا که چنین ادعاهایی اغلب افراطی است، باید آن را از زبان فصیح و جدیدی که در حال ابداعش بودند جدا سازیم. شاید تفاوت اساسی بین شیوه سینمای مستقیم و سبک مقدم بر آن، یعنی سبک توضیحی نمایشی، امتناع از اجرای دوباره باشد. یعنی اینکه شما به شخصیتتون بگید که زندگی خودتو دوباره بازی کن، دوباره برو تو آشپزخونه ظرف بشور، من ازت تصویر بگیرم، دوباره برو دم نمیدونم چاه، از سطل و بردار، از چاه آب بیار، من مثلا تصویرتو بگیرم. این امتناع از اجرای دوباره. فیلم سازان سینمای مستقیم هرگز به افراد مقابل دوربین نمیگویند همان کار همیشگیت را انجام بده. یعنی دستور نمیدن به اون شخصیت. و حتی از اینکه بخواهند آنها کاری انجام بدهند خودداری میکنند. بنابر اظهارات این نسل جدید مستندسازان، شکل جدید مستند یا به چنگ آوردن جریان زندگی از طریق برداشت‌های متوالی و بدون مداخله گروه فیلمبرداری اقتداری شبیه سند و شاهد علمی می‌یابد. اما برخلاف چنین دیدگاه‌های اغراق‌آمیزی، سبک جدید به گروهی نیاز دارد که به جای بازسازی سر صحنه حاضر باشد. خب اینجا دوستان، اونایی که دوربین حرفه‌ای کار کردین، مثل آقای باباپور که خودشون واقعا استادن، شماها بعضیاتون میدونین که توی سر صحنه حتما مجبورین که اگرم یک دوربین دارین از دوربین موبایل استفاده کنین. یعنی یکی دوتاتون صحنه ها رو از جانب مختلفی، از جوانب مختلفی تصویر بگیرید که موقع تدوین کم نیاره. در چنین حالتی که مثلا شما الان همین موضوع کرونا، موردایی که آقای باباپور زحمت کشیدن رفتن الان گرفتن توی بیمارستان بابل، اینا مثلا یه سریشو خودشون گفتن که اینا رو بعضی از صحنه ها رو ما با دوربین موبایل می گرفتیم دیگه. چرا؟ چون باید مخاطب در اصلا کلن همه آدما خسته میشن خیلی زود، بعد چند ثانیه چشمشون خسته میشه. شما باید در نظر بگیرین که برای اینکه این رفع خستگی اتفاق بیفته، اگر که مجبورید اگر اونجایی که مجبورید دوربین رو ثابت نگه بدارید، خب نمیتونید دوربین رو حرکت بدین توی مصاحبه خیلی جدیه، مثلا یه پزشکی داره در مورد مثلا بیمارانش و این همین کووید 19 و اینا صحبت میکنه، در یه همچین وضعیتی دوربین رو نمیتونید حرکت بدید. اون یکی دوربینه که حالا اون میتونه موبایلم باشه، اون حتما باید چرخش کنه، خیلی آروم قدم برداره و بدون اینکه حواس اون پزشک مثلا پرت بشه، از دستش، از حرکت مثلا تیک پاش، از مثلا خودکاری که روی میز میزنه یا مینویسه، از حرکاتش و حالا زومایی که روی چهره داره، عواطفش رو منعکس میکنه توی اون استفاده بکنه. خب اینجا اگر که بخوام اشاره بکنم به فیلمایی که قبلا با هم دیده بودیم، اون فیلم اهالی خیابان یک طرفه که آقای مهدی باقری کار کرده بود، اون فیلم جالبی از این لحاظ که ببینید اون کاملا اون اشخاص، اون اهالی که باشون مصاحبه میشد، از ابتدا تا انتها فصل بندی شده بود و تیکه تیکه ما با این آدما روحیاتشون، شخصیتشون، نوستالژیاشون، احساسشون نسبت به اون خیابان با اینا روبرو میشدیم. اونجا خب اینا در واقع داشتن خودشون رو یه مقداری مطابق با دستور عملی که دستوری که فیلمساز بهشون گفته بود اجرای دوباره میکردن، یعنی حالا اجرای دوباره هم نه، ولی خب تقریبا میتونیم بگیم که ما با اینا یه طوری همراه میشدیم که متوجه میشدیم که اینا دارن برای دوربین و برای این مستند قدم برمیدارن تو اون خیابونه، یا مینشینن پشت اون میز صحبت میکنن یا هرچه. یعنی مثلا اون قسمتی که بود که شیرینی، دختر شیرین فروش، اونجا خب اون از یاد مادرش میکرد، عکسای مادرش رو میآورد، در واقع داشت با کارگردان، با فیلمساز در کنار دوربین صحبت میکرد. خب ادامه بدم همین فصل رو. زمانی که دوربین افراد مورد نظر را دنبال و به نوعی پورتره فراهم می کند، نمایشی ساختن تاریخ اجتماعی عبارت می شود از نمایش فرایند فیلم برداری که این سینما در سینمای مستقیم این رخ می ده. به این صورت که سینمای مستقیم می کوشد تا به بیننده فرصت سر و گوش آب دادن و استراق سمع تجربه زندگی دیگران را ارائه نماید، تا حس ضرباهنگ و الگوهای گفتار روزمره را به دست آورد. احیانا شما یک مستند سفارشی دارید از حاشیه نشین ها، از زندگی روزمره این افرادی که حالا یه سریشون هم معتادن، زندگی کولیواری دارن و فقر خب بیداد میکنه، تمام مشاقلشون، مشاقل خارج از حساب قانونه و توشون دزدی هست، اینها رو که نمیتونید شما اصلا وارد در واقع، مگر اینکه خب اون شخصیتی که قراره با شما همکاری کنه رو باهاش با اون پیش برید، اما در مجموع بهترین کار اینه که شما از زوایای مختلف زندگی این آدم ها اون ضرباهنگ و اون الگوهایی که در گفتار روزمرهشون دارن همینا رو بگیرید. اگه پاتوقی دارن، اگر که نشست و برخاست خاصی دارن، اگر بچهشون رو کتک میزنن تو اون لحظه ها، اینا رو همه رو وارد زندگیشون میشین و اون هاشی نشینا رو به این صورت به تصویر میکشین. خب همینطور که گفتیم اینجا هم همینو در واقع تاکید داره میکنه که یکی از وجوه ممیزه سینمای مستقیم از نظر سازندگانش وجه تمایز برجسته آن، یعنی پنهان بودن گروه فیلم سازان است. پس اگه خاطرتون باشه ما ABC آفریقای عباس کیارستمی رو که با هم دیدیم توی کلاس، اونجا ابتدا خود آقای کیارستمی رو، حضورش رو و اون تیم تصویربرداراش و فیلمسازا رو دیدیم که از هواپیما پیاده شدن، وارد افریقا شدن، سوار ماشینی که حالا یه راننده بود که سیاه پوست بود، اینها رو می برد و اون چهره اون آدم، اون موسیقی که روی صحنه بود که مال پرس می کردیم، مال خود به حساب اون رادیو پخش خود اون ماشین هستش. خب اون راننده که تا آخر اصلا کوچکترین حرکتی نداشت، این میمی که صورتش هیچی ثابت و خیلی به حساب بت شده خشک و این حالتی که بودش، در کنارش خب جنب و جوشی که گروه فیلم سازان آقای کیارستمی داشتن. پس در واقع این سینمای مستقیم نیست، اون سینما حقیقت محسوب میشد در واقع. حالا ادامه بدیم. از اواخر دهه 50 میلادی با رشد فناوری کوچکسازی تجهیزات، پنهانسازی آسان‌تر شد. یعنی از اون نانو که شمالی که اومدیم دور شدیم، این الان خب مستندسازا دیگه جان روش اینا کاراشون پنهانسازی در واقع خود فیلمساز آسان‌تر شد. این امر سبب تقلیل گروه تولید نیز شده است. خب طبیعیه دیگه، اون تجهیزات سنگین و اون سپایه های نمیدونم فلزی و اینا کمتر شده، دوربینا کوچکتر شدن و گروه عوامل تولید هم کمتر. هر دو تغییر به قصد دستیابی بیواسطه بیننده به جهان صورت میگیرد. گاهی اوقات این فکر درست از آب در می آید، اما موقعیت هایی هم وجود دارد که اشتیاق به پنهان بودن نتایج غیر منتظره‌ای داشته، به طوری که گاهی یک فیلم ساز تک و تنها بیشتر از یک گروه کامل سبب تشویش خاطر افرادی می شود که در برابر دوربین قرار دارند. گاهی اوقات فرض حضور پنهانی فیلم ساز سبب ناراحتی بیننده می شود و قابل ملاحظه تر از همه زمانی است که شرکت کننده به حضور دوربین پی میبرد و میفهمد که دارد با یک گروه فیلم برداری صحبت میکند. خب شما فرض بفرمایید رفتید توی بازار ماهی فروشا، خب بازار کلن بازار روز، و از اینها زمانی که دارن چوب میزنن به اصطلاح و حراج برای خرید و فروش ماهی بین خودشون هست، اینها به حال خودشون هم کاملن و شما یه فیلمساز دارید مستقیم بدون واسطه از اینها تصویر برداری میکنه. در همون حین یه دفعه مثلا یکی از اون جوان و جوانایی که اونجا هستش طوری رفتار میکنه که انگار که مستقیم داره با دوربین شما این حراج رو ادامه میده. اینجاست که این مرزه شکسته میشه. خب اگر شما با اون پیش برید، یعنی اونو با اون هماهنگ بوده باشید که آره تو مثلا این کارو میخوام ازت تصویر برداری بکنم، هی هم اونم میتونه نگاه بکنه، میتونه زیر چشی نگاه کنه به دوربین، به این حالت جا نخورید البته اگر که این اتفاق بدون هماهنگی شما بوده، ولی دیگه از حالت مستقیم خارج میکنه، این صحنه شما رو از حالت مستقیم خارج میکنه. یعنی به محض اینکه افرادی که حضور دارن در اون صحنه و تو قاب تصویر شما هستن، به محض اینکه اونها نگاهشون طوری باشه که ارتباط برقرار کنن با دوربین با لنز، اونجاست که این سینمای مستقیمتون دیگه مرز رو شکسته و مستقیم نیست. خب گاهی اوقات فرض حضور پنهانی فیلمساز سبب ناراحتی بیننده می شود و قابل ملاحظه تر از همه زمانی است که شرکت کننده به حضور دوربین پی می برد و می فهمد که دارد با یک گروه فیلم برداری صحبت می کند. دقیقا این اونجاییه که ممکنم هستش که الان ببینید یک فیلمی ساخته شد روی فیلم مسافر آقای کیارستمی که فیلمساز برای بازسازی شخصیت اون آدم، اون نوجوانه که الان دیگه خب بزرگ شده بود، باهاش اونقدر پیش رفت که دچار ضربه روحی خوب شد و اتفاق خیلی ناگواری هم توی اون داستان میبینیم که رخ داد و اون آدم واقعا ضربه مهلکی بود براش. اینها ممکنه ناراحت بشن بعضی هاشون البته. یا مثلا احیانا خانومای خیلی مسن و پیر و کهنسال در وضعیتی که سر و وضعشون خوب نیست، یا شما مثلا رفتین توی یک جایی که حالا شبیه خانه سالمندانه، اونجا دارید تصویر میگیرید، اینها ممکنه که یه لحظه ناراحت بشن. اینا رو دقت بفرمایید. روحیه این افراد، همیشه من گفتم قبلنم اگه یادتون باشه، در درجه اول این چون خلوص مستندسازی مثل یک خیلی 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 سخته واقعا، از این لحاظ بگم که مثل یه شمشیر دودم اصطلاحاً به کار ببریم، یا یک پل خیلی باریک که هر لحظه ممکنه یک سقوطی رخ بده، از این لحاظ که شما با شخصیتی که دارید وارد زندگیش میشید و اعتماد کرده به شما، اعتمادش رو جلب کردین، شما دارید ریزترین ویژگی‌های روحی روانی این آدم رو به تصویر میکشید، در این صورت نباید خدای نکرده لطمه بخوره به روحی اون شخصیت. مرحوم محمد رضا مقدسیان توی اون فیلم گفتگو در مه چنان اعتماد اون شخصیت، اون پیر مرد اسمش الان از خاطرم رفته، و اون خانم جوانی که عضو شورای شهر بودن و اینا دوتا اختلاف داشتن به خاطر اینکه اون زن رو قبول نداشت که بیاد وارد کار، محیط کار بشه، کاملا سنتی و قدیمی فکر میکرد، و اختلافات اینها، دعواهاشون، آمدن اون رئیس شورای بخش، تمام اینا رو ما ریز به ریز، جز به جز وارد زندگی این آدم ها شده. توی گفتگو در مه اون پیرمرد نهایت اعتماد داشت به آقای مقدسیان. این اعتماد چطوری جلب شده بود؟ این چجوری این رابطه شکل گرفته بود؟ که اون پیرمرد کاملا خودش بود، دعوا میکرد با این خانم و تمام اون بار مستند در واقع اونجا تو گفتگو در مه بر دوش فیلمساز بود، از این لحاظ که خب یه فیلمساز حرفه‌ای میدونه که چطور ورود بکنه به دل افراد، به زوایای پنهان روحیاتشون، روانشون، و با اینها رفیق بشه و ازشون سوء استفاده نشه. این خیلی مهمه که از اینها سوء استفاده نشه. میگم مرز باریکی داره و این در نتیجه خب تجربه و مردمداری اون فیلمساز به وجود میاد. توی گفتگو در مه میدونید که فیلمساز اصلا برای کار سفارشی رفته بود. آقای مقدسیان برای این رفته بود اونجا فیلم رو بسازه که از زلزله رودبار منجیل خرداد 69 فیلم رو بگیره، یک گزارش بود، اما شده بود تبدیل شده بود به فیلم گفتگو در مه که کاملا اصلا موضوعش کاملا عوض شده بود. سفارش دهنده رو قانع کرده بود که من الان با یک مسئله مواجه شدم تو این منطقه که این رو میخوام فیلم بسازم. و میگم وقتی که شما اینجا اونجاییه که میگیم خب چطور ممکنه، شما الان بپرسید که چطور ممکنه با یه طرح دیگه پیش رفته، حتی سیناپسش رو یا اون سکانس بندیش رو بر خودش مشخص کرده رفته تو محیط بعد یه فیلم دیگه هستن. بله، این یک فیلم ساز حرفه‌ای در اینجا ضرورت این موضوعی که توی شورای به حساب ده اونجا که 2 سال هست شورا تشکیل نشده و اصلا تمام زمیناشون داره از بین میره، مدرسهشون ناجوره، نمیدونم زباله ها جمع شده، خب یه موضوعی که واقعا خیلی مهمه ساخت مستند از اون لحظه اون رخ داده اون موقعیت. خب پس بنابراین شما میبینید که ممکن هست که فیلم از مسیر خودش حرکت بکنه، یه فیلم دیگه‌ای بشه، منتها این همش توی در واقع هنرمندی اون فیلمساز و تجربه و تبحر فیلمسازه که بتونه این رو به ثمر برسونه که یک چنین شاهکاری مثلا گفتگو در مه ازش بیرون بیاد. و اون صداقتی که ایشون داره که این دو شخصیت هر دو وارد دعواهاشون میشن، خودشون رو زندگی تکرار میکنن، ولی دعواها کاملا هم واقعیه و هیچ، یعنی طرف هیچ کدومو نگرفتن. فیلمساز طرف هیچ کدومو نگرفته، نه طرف خانوم و نه طرف آقای اون مرد پیر رو. ولی خب این ما هستیم که طبیعتا طرف اون خانوم رو میگیریم، با این تفاوت که ما متوجه میشیم اون خانوم هم اشتباهات زیادی داره. خب ادامه میدیم. میگه موانع بالقوه دیگری هم در روش مستقیم وجود دارد. برخی از تهیه کنندگان پیشرو این شیوه مستقیم به خاطر اصرار بر اینکه تفسیر فاصله ایجاد میکند و اصالت فیلم را کاهش میدهد، گفتار را کنار گذاشتند. حالا یه عده که اصلا اومدن موسیقی رو هم کنار گذاشتن، یعنی اصلا کلن صدا فقط همون آمبیانسه، همین، هیچ نه گفتاری هست نه موسیقی هست. اونها چیزی را فدا می سازند که در واقع این که میگم یک نمونش مورد همون دریاچه موجهای دریا و اون مرغابی هایی هستش که آقای کیارستمی مستندش رو گرفته ساخته و یک نمای ثابته در واقع. اونها چیزی را فدا می سازند که در واقع شگرد ساختاری است، زیرا دیدگاهی نسبتاً دقیق درباره موضوع به بیننده می دهد. به عنوان مثال بسیاری از بینندگان هنگام مواجهه با آثار ریچارد لیکاک یا وایزمن این سردرگمی ناشی از نبود گفتار را تجربه می کنند. من راستش این دوتا فیلمساز و آثارشون رو ندیدم که در موردش مثال بزنم، و گویی در میان یک رویداد فرو می افتند. توضیح رفتار شرکت کنندگان ممکن است دشوار باشد و بینندگان شاید هیچ سرنخ آشکاری برای دستیابی به پرسش‌هایشان به دست نیاورند. کارگردان‌های سینمای مستقیم با آگاهی از این اشکال مختلف کوشیدند تا به کمک ساختار زبان جدید سینمایی کمبود گفتار را جبران کنند. کمبود گفتار چجوری جبران میشه؟ با تعداد نماهای اضافه، تصاویر گویا، مستر شات‌های خیلی واضح و به حساب بیانگر موقعیت و رخداد، و حضور فیلمساز در لحظه لحظه یک رخداد که نمونش مثلا همون فیلم آتلان که برای حضور فیلمساز عرض میکنم این قسمت رو، که با اینکه رفتارهای اسب و اون لحظه که کورس براش شروع میشه و شلیک گلوله داره و اسب‌ها حرکت میخوان بکنن، اینها دیگه اصلا قابل تکرار که نیست. خب علی فیلمساز ببینین چه حضوری از جوانب مختلف، تصاویر مختلف داده به ما که ما اصلا حس نمی کنیم که این در واقع در یک لحظه هست، در یک یعنی رخداد. ببینین آخه بذارین براتون توضیح بدم. ما میگیم توی فیلم روایی فیلمساز اجازه میده، یعنی باید این کار رو انجام بده که به فرض شخصیت که داره از یک راه رو وارد یک سالون یا یک اتاقی میشه، دوربین در راه رو قرار داره و ما تو فیلم روایی میبینیم که دست اون شخصیت بازیگر حالا میخوره در و دستگیره رو میگیره، فشار میده، در رو باز میکنه و میره توی اون سالن. کات میخوره. نمای بعدی تو فیلم روایی چی هست؟ نمای بعدی این هستش که دوربین داخل اون سالن یا تو اون اتاق هستش و دره در اون لحظه دستگیرش میاد پایین، باز میشه، شخصیت از تو اون راه روی میاد به سمت ما توی این سالن که هستیم الان و به حساب یک زمانی طی شده، ولی این زمان در همون یک لحظه هست. دقت بفرمایید، تو فیلم روایی این کاملا جا میافته، اما تو مستند نه. شما به عنوان مستندساز حق ندارید این کار رو بکنید. چرا؟ چون مخاطب میفهمه که این بازیگر دوبار اومده. تو فیلم مستند ما منتظر هستیم یک دوربین برای ما روایت بکنه، نه دو دوربین. دقت بکنین، اینا یه مرزای خیلی باریکه. حالا اینا رو تو اگه اون کارمون کاراتون بیاد تو کار عملیتون من اینا رو بیشتر توضیح میدم. به لحاظ احساسی مخاطب میخواد که یک زمان خطی 1 2 3 4 5 6 تو مستند دیده بشه، خب؟ ولی تو روایی میتونه این 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 اینطوری باشه. ببینید زمان رو برای به حساب برای اینکه یک لحظه باشه نگه میداره فیلمساز روایی، فریز میکنه. شما حتی میتونید از یک کشتی که دو نفر دارن کشتی میگیرن 50 تا کات بزنید و ما قبول میکنیم، میپذیریم، خب. ولی اگه اون مسابقه رو دارید گزارش میکنید این اتفاق نباید بیفته. کات نمیزنید، یک دوربینه، نهایت ریورسشه، یعنی اون زوایایی که اون طرفم که البته اونجا رو موقع تدوین دیدین که برای فوتبال هم این اتفاق میفته دیگه، شما 3 جهت زمین رو دارید، خط ورزی رو نباید بشکنید. اگر ریورس میشه اون زاویه دوم حتما موقعی که دارید پخش میکنید اون بالا، دقت کردین نمیدونم یا نه، یک علامت قرمز رنگی ضربه میزنه، دائم هی چشمک میزنه اون بالا که این ریورسه، یعنی بدونیم. چرا؟ چون مثلا اونایی که لباسشون سفیده، لباس فوتبالیستی که کاملا سفیده با اون لباسی که مثلا فوتبالیستی که تیم که سیاهن، اینا برعکس میشن دیگه، خب. در حالت این خط فرضی که شکسته میشه میره اون دوربین اون سمت، این انگار که برای مخاطب اینطوریه، تو خونهش نشسته پای تلویزیون داره فیلمو میبینه، ای وای چرا دروازه هاشون برعکس شد. خب پس دقت میکنین اینا رو. خط فرضی تو سینمای مستندم اتفاقا خیلی مهمه، خیلی مهمه. پس زمان رو نمیشکنیم توی سینمای مستند و سعی میکنیم که رخداد رو، حالا برای اینکه شخصیتتون رو، مثال خودمون ادامه بدم، شخصیتتون رو شما توی راه رو دنبال کردید، خب قرار هستش که تو سالن هم، حالا اون سخنرانی داره دیگه، بقیهش رو میخواین تو سالنش رو نشون بدین، ترجیحاً این وسط بین این دوتا نما توی سینمای مستند بیاین یه کاری بکنید، برید یه پنجره نشون بدید، یه چیز دیگه نشون بدید، برید دوباره برگردید، خب. یعنی ما بدونیم که زمان طی شد، 1 2 3 4 به این صورت پیش رفت. ببینین فکر میکنم دیگه، البته ما چون وایت بورد و اینا نداری من نمیتونم اینا رو توضیح بیشتر بدم. پس توی سینمای روایی شما میتونید یک زمان رو در جوانب مختلف بگیرید و ما میپذیریم. تو سینمای مستند توقع نداریم، حالا ممکنه شما این کار بکنید، ولی ما توقع نداریم که کسی که از راه رو دری رو باز کرد رفت داخل سالن شد، دوربین اونجا حاضر آماده باشه قبلا و بگه که بله من همون دوربینم و دارم با صداقت کار میکنم. نه، اینجا صداقت دوربین خدشه دار میشه، کاملا صداقت دوربین خدشه دار میشه. اینجا بیاین نماتون رو اینجا کات بزنین، برید یک مثلا تابلوی نشون بدید که نوشته اونجا سخنرانی فلانی، یا تابلوی نشون بدید که نوشته اتاق شماره فلان، یا اتاق کنفرانس، یا سالن چی، یا برید یه پنجره نشون بدید، یا یه واقعی دید. اصلا سکانس رو عوض کنید بعد دوباره برگردید. همه اینا دست شماست، ولی مهم اینه که به صداقت دوربینتون وفادار باشین توی سینمای مستند. خب، بنای یک نظریه بیان جدید. نمایندگان اصلی سینمای مستقیم مدعی‌اند که با کمک تغییرات فنی از نظارت فیلمساز بر حوادث مقابل دوربین کاستند و گهگاه تنین اظهارات بیپروایشان تا امروز در سخنان اخلاف آنها به گوش می رسد. گفته می شود که برای نخستین بار رخدادها با حد اقل مداخله گروه فیلمبرداری واگشایی می شد. یعنی اینجا معادلش هم زدن آن فولد واگشایی می شد. UNFOLD. گرچه آنها در حد خود محق بودند، اما این اظهارات در مواردی قانع کننده نبود. اول اینکه کارگردان مستند مستقیم هرچه در حین فیلم برداری از کنترل مردم بکاهد، باید به برنامه ریزی قبلی خودش بیافزاید. واقعا شما وقتی که همون مثالی میزنم که در بازار دارید حرکت مردم، خریدارا، فروشندگان رو دنبال میکنید، یا توی یه پاساژی دارید به حساب دوربینتون رو حرکت میدید، خب دوربینتون رو با استریکم یا حالا با سپای چرخدار یا هرچه حرکت میدید، در واقع شما از کنترل مردم کاستید، چون مردم خودشون دارن راه خودشون رو پیش میبرن. اما باید به برنامه ریزی قبلی بیافزایید. یعنی چی؟ یعنی اینکه بدونید انتهای پاساژ حتما باید دوربین شما به سمت راست بپیچه، نه چپ. این رو باید قبلا برنامه ریزی کرده باشید براش. مطلقا نمیتونید که همین طوری در حالی که مردمی که توی قاب تصویر شما هستن اختیار خودشونن و اختیار شما نیستن، شما هم دوربینتون رها باشه و بگید خب باری به هر جهت خودش هر جا که اتفاق افتاد من حرکت میکنم. نه، اینطوری نیست. برای مثال در مورد تهیه کننده کارگردان برجسته تلویزیون انگلیس راجر گریف گفته میشود که با فرمان شروع فیلم برداری واقعا کار او به پایان میرسد. به طوری که فیلم بردارش چارلز استوارت در اوایل دهه 1980 به یاد می آورد که وقتی تصور می کردند که مسئله مورد علاقشان در شروف وقوع است، فقط دوربین را به کار می انداختند. خب تو سینمای مستقیم، مستند مستقیم به همین طریق بی واسطه شما دوربینتون رو به کار میندازید، ولی میدونید که الان دوربین شما باید مثلا روی پل قرار بگیره یا زیر پل قرار بگیره. این خیلی مهمه. پس شما با برنامه ریزی کار دوربینتون رو دوربین رو به حرکت میذارید و اینطور نیستش که خب یک حد فاصله مثلا یک رودخانه ای هست، یه عده اونجا دارن راه میرن مشغولن، یه رخدادی شده، یه چیزی افتاده تو رودخونه دارن نجات میدن، مثلا یه بچه افتاده دارن نجات میدن، اینها شما نمیدونید که اگه میخواید دوربینتون رو وسط این رخداد به کار بندازید، ولی باید بدونید با برنامه ریزی قبلی بدونید که کجا باید این دوربین قرار بگیره. انتخاب موضوع جنبه بسیار مهم دیگری است که به پیش تولید مربوط می شود. انتخاب موضوع که الان همه شما الان تو این مقطعی. قبلا متذکر شدیم که سینمای مستقیم برای فرد اهمیت زیادی قائل است. اما نه هر فردی. اغلب افرادی که مناسب تشخیص داده می شدند، آدم های مشهوری مانند جان اف کندی بودند که مبارزه انتخاباتی او در مرحله گزینش نامزد دموکرات ها برای ریاست جمهوری را علیه هیوبرت همفری درست خوندم بله آره دیگه هیوبرت همفری در فیلم انتخابات مقدماتی نشان می داد، ساخته رابرت درو و لیکاک در سال 1960. در این فیلم عامل غیر منتظره استراق سمع حرف‌های خصوصی آدم‌های معروف به جذابیت آن برای بیننده می‌افزود. ناگزیر افرادی انتخاب می‌شدند که نقش اجتماعیشان پیشاپیش به آنها هویت بخشیده بود. معلمان در دبیرستان اثر فرد وایزمن 1968، فروشنده کتاب مقدس در فیلم فروشنده اثر آلبرت دیوید مایزلس، و افسر پلیس در مجموعه 13 قسمتی پلیس ساخته راجر گریف. خب شما حالا این فیلم ها رو لازم نیست ماها دیده باشیم، مهم اینه که بدونیم یک فروشنده کتاب مقدس، یک افسر پلیس و یک سری معلمان توی یک دبیرستان مشخص، اینها میتونن موضوع فیلم شما قرار بگیرن. این شخصیت ها میتونن زندگیشون و اون رخدادهاش میتونه موضوع شما قرار بگیره، موضوع داستان فیلمتون. یعنی اینکه در چنین فیلم هایی ضروری بود تا شرکت کنندگان چنان به سرعت هویت پیدا کنند که حذف گفتار به چشم نیاید. داریم صحبت از سینمای مستقیم میکنیم دیگه، سینمای بیواسطه. خب حذف گفتار اتفاق میافته و انقدر اینها هویت پیدا میکنن توسط دوربین، انقدر دوربین به جای این زندگی اینها رو دنبال میکنه و اون 1 2 3 4 که گفتم اون زمانه به ترتیب پیش میره که مطلقاً حذف گفتار اینها به چشم نمیاد. در برخی فیلم ها مثل انتخابات مقدماتی که مثال خوبی است، کوشش می شود تا جایگزینی برای غیبت نقش گوینده یافت شود. در واقع جایگزین شدن روزنامه نگارانی که برای برنامه های دیگر و یا مجلات سوال هایی را مطرح می سازند، در مستند وسیله مطمئنی برای کارگردان مستند مستقیم است که وانمود می کند در زندگی مقابل دوربین مداخله ای ندارد، اما از گفتار و مصاحبه مخفی سود می برد. یکی از فیلم هایی که با هم دیده بودیم اون جهنم سبز در مورد انتخابات در حوزه انتخابیه رامسر بود و مصاحبه که با اون نویسنده کتاب جهنم سبز کرده بود که کلن رامسر رادیو اکتیو داره و خاکش موجب شده که افراد زیادی اونجا دچار بیماری های روانی بشن و اون مدرسه تخلیه شده بود اصلا به خاطر اون چشمه که رادیو اکتیو داشت و غیره و اون آزمایش هایی که انجام شده بود و غیره. اونجا هم توی اون بسیاری از گفته هایی که البته اونجا مصاحبه بود، خب ولی شما حس می کردید که اون شخصیتی که اتفاقا رأی هم نیاورد اون آدم توی اون شورای اون دوره و در پایان فیلم مستند هم حاضر نشد حتی در خونش رو باز کنه رو به فیلم ساز و مصاحبه رو ادامه بده چون باخته بود، ولی اون لحظه هایی بود که ما حس می کردیم که چقدر این آدم داره از این مصاحبه لذت میبره، از اینکه داره فیلمش ساخته میشه، از اینکه داره شخصیتش و اون کتابش معرفی میشه. خب حالا البته اینی که مطلبی که من خدمتون عرض کردم با این قسمت از کتاب خیلی حالا شاید هماهنگی نداره، ولی قشنگ اینو یادم افتاد که اون شخصیت از اون مصاحبه انگار که سود میبرد. این همان شگردی است که مقیاسی غیر مستقیم برای نظارت در اختیار مستندساز قرار می دهد. اینجا البته داره صحبت از اون گفتارهای مخفی می کنه که دو نفر بدون اینکه مطلع باشن که فیلمساز داره صداشون رو می گیره، در واقع این شگردی هستش که مقیاسی غیر مستقیم برای نظارت در اختیار مستندساز قرار میدهد. گاهی اوقات شما مثلا دوربینتون دو تا رکورد داره دیگه، دو تا ورودی صدا داره. مثلا تو یک سالن تئاتر داریم تصویر برداری میکنیم، خب دوربین کجا قرار داره؟ دوربین انتهای تئاتر سالن و مستقیم داره زوم کرده روی صحنه، لنز شما زوم کرده، دارید تصویر رو میگیرید. این تجربه خود من بود که دارم خدمتتون میگم. یه مورد بود تهران داشتیم، یه تئاتری بود که داشتیم میگرفتیم، اونجا میکروفونی که ما استفاده کردیم میکروفون رو روی سقف صحنه گذاشته بودیم دیگه، میکروفون بی سیممون اونجا رو اون سقف صحنه بود، ولی میکروفون خود دوربین انتهای سالن صداهای این چند نفری که عقب نشسته بودن و داشتن نظر میدادن راجع به اون صحنه تئاتر، صداهای اینها بدون که خودشون متوجه بشن وارد به حساب ضبط ما شده بود و تو باند 2 اینا رو ما داشتیم صداشو. خب برای مثال مشخصه ببخشید این مشخصه سینمای مستقیم ضرباهنگ متمایز آن است. برای مثال حس نظارگری مؤثر و نگاه به زندگی واقعی فقط ناشی از برداشت‌های بلند و ثبت لحظه‌های مهم ماجرا نیست، بلکه شامل لحظه‌های از زمان مرده هم می‌شود. صحنه‌هایی وجود دارد که در آنها هیچ چیز مهمی رخ نمی‌دهد، اما به هر حال مردم زندگی عادیشان را سپری می‌کنند. روش‌های معمولی حذف زمان از وسط صحنه‌ها به وسط میان نما یا اینسرت ها یا برون برش نمای اینسرت به ندرت به کار می رود. به ندرت توی سینمای مستقیم داریم میگیم. اینسرت کمتر استفاده میشه. از اون نمیگه نه، میگه کمتر، میگه به ندرت. از آنجا که در شیوه مستقیم به این طریق بر ضرب زندگی روزمره تاکید می شود، همون که گفتم خدمتون 1, 2, 3, 4, 5 و همین ترتیب، بنابراین تدوین بیشتر به این دلیل به کار می رود که به جای یاری رسانی به منطق بحث به حس تداوم مکان و زمان کمک کند. تداوم مکان رو که مثال زدم از راه رو به سالون گفتم نمیتونیم، باید حتما یا دوربین اصلا شخصیت دنبال کنه با خودش بیاد از اونجا، ولی از تو راه رو اگه شما دوربینتون بخواد بیاد دنبال کنه شخصیت رو بیاد توی سالون چه اتفاقی میفته دوستان؟ اتفاق ناگواری اینجا رخ میده و اون این هستش که نور راه رو کمتره، نور سالون شما پنجره داره بیرون بیشتره و کاملا مجبورید که دستکاری کنید در اون لحظه، هم که واقعا امکانش نیستش که شما دست ببرید به شاترتون. به خاطر همین مشکلی که اتفاق میفته این هستش که نمیتونیم این کارو بکنیم که دنبال کنیم شخصیت رو برای تداوم مکان، بنابراین مجبوریم کات بزنیم و به خاطر همین از نمای اینسرت استفاده می کنیم اینجور وقت دیگه. خب ولی تاکید این هستش که کمتر استفاده بشه. چرا؟ چون اون تداوم مکان و زمان اون همون ضرباهنگ خیلی مهمه. این شاید اصلی ترین هدفی باشد که مستندساز شیوه مستقیم در پی آن برنامه را بعد از فیلم برداری شکل می بخشد. ایجاد حس زمان و مکان، احساس در محل واقع بودن را به بینندگان می بخشد و برای آنها از دست دادن وضعیت یک ناظر آرمانی را جبران می کند. ایجاد حس زمان و مکان، دوباره می خونم، ایجاد حس زمان و مکان یعنی تداومش و منظورشه، احساس چی به مخاطب می ده؟ احساس در محل واقع بودن را به بینندگان می بخشد. یعنی وقتی که تماشاگر شما حتی تو مستند تلویزیونی، حتی وقتی که تو خونهش نشسته و فکرش هزار جا هست، نمیدونم تو آشپزخونه است، غذاش رو گازه فلان، ولی داره فیلم شما رو میبینه، احساس در محل واقع بودن بهش دست میده و برای اونها و برای بینندگان از دست دادن وضعیت یک ناظر آرمانی را جبران میکنه. وضعیتی که وقتی مردم هنگام کار تصویر بردار را پشت سرشان به این سو و آن سو میبرند اغلب فدا می شود. این تو ذهن در واقع کاراکتر شخصیت ها هست، ببخشید تماشاگرها هست، که فکر کنن فیلم بردار یا اون فیلم ساز داره حضور داره و داره اینها رو با خودش میبره این طرف اون طرف، و این حضور تیم فیلمسازان رو فیلمسازی رو پشت سر خودشون حس میکنن اون لحظه که غرق فیلم شدن، و تو سینمای مستقیم اینطوری نیست. حالا میگه این اندیشه تازه‌ای نیست، اما از طریق سینمای مستقیم برنامه سازی مگسی روی دیوار بینندگان اجباراً به دیدن پشت سر مردم عادت کرده اند. یعنی مگسی روی دیوار اصطلاحی بود برای اینکه بگه که شما مثل یک نگاه مگس به مگس که ایستاده نشسته روی یک دیواری و داره به یک موقعیت از جوانب مختلف از یک زاویه مشخص نگاه میکنه. ببینید این اصطلاح خیلی مرسومی هست که میگه مردم عادت کردن به دوربینی که نظارگر یک سری وقایع به فرض مثال بخوام بزنم، شما دوربینتون رو همین الان میذارید کنار پنجره کلاسمون، خب، و رفت و آمد مردم رو توی خیابان شروع میکنید به رکورد کردن، اینا رو ضبط میکنید و فروشنده ها میرن، دست فروش ها میرن میان، همه اون چیزی که در واقع اینجا مثل همون نگاه یک مگسه که روی دیوار نشسته و داره زوایای مختلف اون صحنه رو میبینه. شما هم از همین پنجره از این بالا میتونید کل اون خیابون رو پوشش بدید، ماشینایی که میرن و میان، نمیدونم افرادی که خرید و فروش میکنن و زوایای مختلف یک موقعیت رو از یک زاویه دید، از یک زاویه نگاه، ولی جنبه های مختلفش رو. چرا؟ چون دوربینتون یک جا ثابته، تکون نخورده. خب این رو من در مورد یک نماد، یک پلان مثال زدم، شما میتونید تعمیم بدید به کل فیلم سینمای مستقل. خب بریم به ایدئولوژی سینمای مستقیم. سینمای مستقیم و اخلافش به دلیل شفاف بودنش به طبیعت گرایی قرن 19 و واقع گرایی تجربی شیوه مستند توضیحی نمایشی منسوب شده. این سینما بیننده را تشویق می کند تا بپذیرد که به کمک درک علمی و نگرستن بر جزئیات ظاهری اشیاء می توان به کشف حقیقت نائل شد. اما سینمای بیواسطه یا مستقیم در انتقال سطح مذکور از قالب سینمای توضیحی نمایشی رساتر هم عمل می کند. پس این شیوه نیز به تماشاگر اجازه می دهد تا پیش خود استنباط کند که امر ویژه مورد مطالعه یک نمونه نوعی است. من اینجا باید یه توضیح بهتون بدم. حالا اجازه بدین این جمله را بخونم. برای نمونه یک دبیرستان می تواند نمونه بسیاری از مدارس دیگر باشد. آلن و گامری نشان می دهند که چگونه اشارات فلسفی سینمای مستقیم با ارزش های سیاسی مسلط در دوره کندی جور در می آمد. چنین قالبی از سینمای مستند مناسب زمانه‌ای بود که لیبرالیسم امریکایی اعتقاد داشت که مسائل اجتماعی به طور آشکار و کاملا قابل درک وجود دارد. چنین تصور می‌شد که آسیب‌های اجتماعی در صورتی که فهمیده شوند، درک شوند، گفته شوند، اینها تسکین پذیر خواهند بود و در صورتی درک می شوند که ابتدا مشاهده شوند. کار شایسته مطبوعات پرسشگر شامل روزنامه نگاران و مستندسازان مشاهده آسیب‌های اجتماعی بود. این امر نهادهای اجتماعی و مسئول را قادر می ساخت تا از طریق برنامه‌های عقلانی و عملی به رفع تنگناها بپردازند. به عبارت دیگر به جای تغییر ریشه‌ای در ساختار، هدفمندسازی مناسب نظام سیاسی اجتماعی را جز توسعه تدریجی نمی‌دید و هر شخصی از جناح راست پس از آنکه استنباط‌های خود را از مشاهده حقایق به دست می‌آورد می‌توانست به ردخ و فتخ امور بپردازد، همانطور که می‌بینیم این نظرگاه نسبت به آنچه فیلم‌های شیوه انعکاسی به راه انداختند تفاوت دارد. دوستان اینجا یه توضیحی که می‌خواستم ابتدا بدم. ما در ایران فیلم سازی رو شما باید حتما، همیشه من گفتم خدمتتون، حتما دقت کنید مستندسازی رو در عین در واقع صداقتی که دارید، در عین اون عقاید انتقادی که دارید، هیچ وقت نمیخواد که برای به فرض میگم وی او ای یا من و تو یا بی بی سی فیلم بسازید، درسته؟ شما قرار هستش که فیلمی بسازید که انعکاس واقعیت‌های اجتماعتون باشه، واقعیت‌هایی که یک سری دردمند باید اینها دردهاشون مشاهده بشه تا اینکه رفع بشه. یعنی شما دوربین کم اهمیتی نیست، دوربین شما یک دوربین جریان ساز و فرهنگ ساز و کمک کننده است برای اینکه زخم‌های اجتماعتون رو التیام بدید. شما میرید به فرض توی پزشکی قانونی، اونجا بخش‌های مختلف پزشکی قانونی رو می‌خواید توی فیلمتون گزارش کنید، خب بخشی از مستندتون میره اونجا. اونجا باید صداقت داشته باشین، حتی اگر که بدونید که این گفته های به حساب هم که الان داشتیم صحبتشو میکردیم مخفی دو نفر کمک کننده هست به وضعیت پزشکی قانونی کشور شما، و اگر که مثلا ایرادی توی اون ناحیه هست که باید اصلاح بشه، توی اون کادر پزشکان پزشکی قانونی هست که باید اصلاح بشه، شما دریغ نورزید و کاملا بگذارید که سینمای مستقیم و بیواسطه بدونه که میتونه یک حرکت سازنده داشته باشه. خب حالا میگیم که شما به عنوان منتقد، یعنی شما به عنوان یک کسی که خودتون رو جناح چپ میدونین، جناح رادیکال نمیدونین، خب شما محافظه‌کار میگین من نیستم، میخوام که انتقاد داشته باشم، کاملا هم حق دارین و میتونین توی این بخش به حساب اساسی کار مستند، اساسا مستند سازی همین دیدگاه های انتقاد سازنده است، انتقاد سازنده غیر از انتقاد مخرب و سیاه نماییه. شما که واقعا نمیخواید سینمای سیاه نمایی داشته باشید، چرا؟ چون سیاه نمایی و سفید نمایی هر دو دروغه و یک مستندساز به حقیقت نزدیکه و به واقعیت. واقعیت و حقیقت رو که بحثشو میدونید، حقیقت اون چیزیست که باید باشد و واقعیت اون چیزیست که هست. این تفاوت اولیه تو این تعریف اولیه این هاست، ولی خب کم کم که یک هنرمند کار میکنه و میدونه که دیگه حقیقت چیه، پا به عرصه گذاشته که ارزش داره کارش، و خب انشاءالله کاراتون هم بره تو سینمای مثلا مرکز گسترش سینمای مستند تجربی استقبال بشه، امیدوارم. ولی مطلبی که اینجا توی این بخش میخوام خدمتون بگم این هستش که شما به عنوان مستندساز باید به واقعیت وفادار باشید، واقعیت رو طوری انعکاس بدید که اگزاجره نشده باشه، خودش باشه. یعنی تاکید نکنید مثلا بیش از حد برید، مثلا توی داستان ناتورالیسم میگیم، تو ناتورالیسم کلن اینطوریه دیگه، همه چیز اگزاجره میشه، درسته طبیعت همه چیز واقعیته، اما اگزاجره میشه، برجسته میشه، خشونت و خون و تلخی، فقر، فساد، فلاکت، نکبت، اینا همه اضافه میشه. ولی شما ممکنه دوربین واقعگراتون بره، به فرض میگم بره توی یک جایی که اونجا مکان ماشین های اسقاطی هست، خب توی اون مکان میرید و از اون افرادی که دارن این قرازه ها و این آهن پاره ها رو میذارن کارای انجام میدن و مثلا تفکیکی میکنن و یه سری کاراتون اون گاراژ اونجا هست، شما میرید تصویر میگیرید، در همونجا میبینید که مثلا یک نوجوانی خسته از همین کارهایی که انجام داده و شما جز کارگرای اونجا دنبال کرده بودید، یه دفعه مثلا ساز دهنیشو در میاره، یه تیکه یه قطعه می نوازه برای خودش. خب این واقعیت اون جامعه است، این واقعیت اون جامعه است. دوستان دقت کنید، نشون دادن فقر این بچه که حالا کودک کار محسوب میشه در کنار اون سازی که داره میزنه بیانگر این هست به من مخاطب شما که شما صادقانه نشون دادین زندگی رو، یعنی تلخی و شیرینی این زندگی رو با هم نشون دادین. اون بچه، من همیشه گفتم فقر رو نباید دوربین مستندساز به فقر از زاویه دید مرکز نگاه بکنه. به فقر در مثلا میگم در یک گوشه از سیستان و بلوچستان نباید فیلمساز طوری نگاه کنه که دوربینش از تهران بلند شده رفته اونجا. نه، زندگی جریان داره در اون گوشه به فرض سیستان و بلوچستان، که اصلا این کلمه گوشه من غلط دارم به کار میبرم، نباید من بگم گوشه سیستان و بلوچستان، خب چون اصلا خود این بار در واقع ارزشی داره این کلمه گوشه. و جاهایی هم که تو نقدا میخونیم که مثلا در گوشه از گوشه دور افتاده از ایران، این اصلا خود این بار ارزشی داره و این غلطه، این رو باید ما باید کنار بگذاریم. باید دوربین شما دوربین انسان شناسانه باشه. این بحثای عمیق جامعه شناسی علوم اجتماعیه. دوربین شما باید مردم نگاری بکنه. دوربین شما نباید بگه که من اومدم زخم‌های مردم نمیدونم این نقطه از کشور رو به رخ مثلا مرکز نشین ها بکشم. نه، دوربین شما رفته واقعیت رو ثبت بکنه. این یه مرزای خیلی باریکیه که حالا میگم اگر که بتونیم توی گفتگوهای تو خود تلگراممون این بحث رو ادامه بدیم خیلی بهتره، تا اینکه من اینجا بیش از این روی این تاکید بکنم. باشه، موفق باشیم.